اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتك. از شد بحث دین رو بیع دین رو بنا نبود وارد بشیم، حالا بنا نفدی که دو نکته من دیروز عرض کردم، ممکنه مثلا این در نظر اهل سنت این نحوه کلام حمله بر استحسان بشه، این به این معنی که ما حتی احتمالش هم میدیم نسبت به ائمه علیه السلام، یک در میلیارد هم احتمال نمیدیم که ائمه علیه السلام بحث استحسان به کار بودن یا اجتهاد به این معنی که اهل سنت داره، احتمالش نیست. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، چون اون روایتی که از امام باقر بود داشت یرد دو علیه ماله، مال ممکنه هم بشه بر ثمن، یعنی وقتی رفته دین رو خریده چقدر خریده، به چه قیمتی خریده، به چه مبلغی، به همونی که خریده بده. ولیکن در روایتی که خود محمد بن فضیل از حضرت رضا داشت، دفع اله قیمت ما دفع، اینجا تعبیر به قیمت شده. اگر اون روایت امام باقر ابهام داشته باشه، تو این روایت تصریح به قیمت شده و عبارت شرای مظهر ظاهر در همون ثمنه، همونی که داده، اونی که پرداخت کرده. این معناش اینه که ایشون گفته فی روایتن، به همون روایت امام باقر تمسک کرده و از اون فهمیده. و اینم تعجب آوره که چون دوز احتمالی که نظر ایشون دو تا روایت یکی باشه، از این مطلب معلوم میشه که ایشان همون ثمن رو فهمیده از عبارت شرایع، نه قیمت رو. لکن عرض کردیم که ظاهر روایت از رضا قیمته نه ثمن. خوندیم مباحث رو، فقط می‌خواستم توضیح بدم. یه توضیح کوچیک دیگه هم اینجا عرض بکنم، نه همه اهل سنت، عده‌ای چون عده زیاد از اهل سنت که اصلا نظر به روایت ما ندارن، نگاه نکردن کار این بحث رو، عده‌ایشون که گاهی اوقات اقوال مثلا علمای اسلام و ائمه اسلام میارن، گاهی مثلا میگن و ذهب الباقر من ائمه علی الى کذا و قال الرضا کذا، یعنی قول ائمه رو مقابل هم قرار میدن. دیدم بعضیشون، نمیخوام بگم همشون، اما بعضیشون دیدم مثلا ممکن است در اینجا این جور بگن که نظر امام باقر این بود که ثمن رو برگردونه، نظر از رضا این بود که قیمت رو بده. این ممکن است این نکته رو عرض بکنم، میگم در کلمات اهل سنت که ما احتمال بود، در نظر ما که مطلب واضحه و اصولا این دوتا شبهه به همین روایتی که سندش انصافا قابل قبوله که در کشی آمده، حضرت رضا به جناب یونس بن عبدالرحمن فرمودن ان قول اولنا یشبه قول آخرنا و ان قول آخرنا یشبه قول اولنا و انا لا نقول شیئا خالف قول ربنا و سنت نبیانه. این جواب از هر دو شبه است. بر از این که اون وقت در شیعه به طور متعارف اینه که اگر مثلا مطلبی از امام متقدم باشه، مثل اینجا لفظ کنیم، ظاهر در معنای باشه و از امام متأخر ظاهر در معنا، این معناش این است که در حقیقت امام متأخر تفسیر کردن یا امام متأخر تصحیح کردن. مثلا اون عبارت ماله او شاید ابهام داشته باشه، امام تفسیر کردن به قیمت، یا تصحیح کردن گفتن نه اونی که ابو حمزه نقل کرده دقیق نبوده، نقل دقیقش اینه، دفع قیمت ما دفع اله، نه خود اون ما دفع رو. این هم یه توضیحی راجع به اون مطلب. بعد ایشون متعرض شدن به این که آیا میشه ثمن رو حق قرار داد یا مثمن قرار داد برای نقل و انتقال، متعرض بحث حقوق شدن. یه چیزی راجع به عبارت ایشون بود که گذشت دیگه، چون وارد بحث حق شدن مرحوم شیخ، اجمالش صحیحه اما این نکته، چون من با جواهرم نگاه کردم، ایشون هم اشکال داره که این رو باید معرض، یعنی قبول مشهور اصحاب قبولش نکن دیگه، احتیاج به این داشت که من خودم مراجعه به اقوال بکنم، چون صدوق قبول نکرده، این که واضح بود که باید برگرد. یه مقدار مختصر اقوال اهل سنت دیدم روشن، دیده بودم قبلا هم دیده بودم، فعلا روشن نیست برای من که این مطلب پیش اهل سنت جا افتاده دیگه، احتیاج داشت به مراجعه بیشتر. فعلا این بحث گذاشتیم برای بحث بیع دین،
فعلا فقط اجمالا می‌خواستیم ببینیم که بیعده همینطوری که از کلمات ناینی دیگران صحیحه، بله حسب قاعده مشکل هم داره، انصافا مشکل قانونی داره بیعده. بعد ایشان وارد بحث حق شدن. ما در بحث حق، خب یکی از مباحث بسیار مهمه، بحث حق جزو مباحث بسیار کلیدی است. سه تا اصطلاح قانونی معروف هست، الانش هم هست، سابقش هم بوده: حق است و حکم است و ملک. فرق بین این سه تا، بین حق و حکم و ملک، بین ملک و این دوتا که خیلی واضحه، مثل این که انسان مالک کتاب، ملک کتاب داره. اما بین حق و حکم مخصوصا چون معروف شده در بعضی از جاها که اگر حتی جواز باشه، جواز حکمی قابل اسقاط نیست، جواز حقی قابل اسقاطه. مثلا اگر چیزی رو هدیه داد به کسی، خب هدیه میدم و حق رجوع آن رو ابطال کردم، اسقاط کردم. من چون در هدیه حق رجوع دارم، شرعاً میتونم رجوع کنم، میره اسقاط کردم. با این که اسقاط کرد میتونه رجوع بکنه، رجوعش مشکل نداره. رجوع در هدیه ساقط نمیشه، جواز رجوع در هدیه ولو به اسقاط شخص ساقط نمیشه. اما اگر مثلا جنسی رو فروخ، خیار مثلا قرن داشت، اما گفت خیار قبلم رو اسقاط کردم، اون دیگه اسقاط میشه. این منشأ این شده که مشهور بشه بین علما به طور طبیعی که حق اون چیزی است که قابل اسقاطه و حکم اون چیزی است که قابل اسقاط نیست. این اجمال بحث، تا حالا ما یواش یواش وارد بحث بشیم. این اجمال بحث. طبعا این هم در فقه اهل سنت، هم در فقه شیعه و غیر شیعه، یعنی هر کسی در فقه میخواد وارد بشه، قطعا این بحث رو باید متعرض بشه، فرق بین حق و حکم رو، و در قوانین جیدم که مفصل ما انشاءالله به طبق قاعده‌ای که داریم در این مسائل، یه مقدار عبارات مرحوم آقای خویی رو میخونیم، عبارات رو انتخاب کردیم خونده بشه، اون چیزا که بعد وارد بحثش بشیم انشاءالله. تا در این چاپ اصلی که من از محاضرات ایشان دارم، جلد دو که مربوط به بیعه، از صفحه 18 یه مقداری ایشان راجع به عبارت ماتن شرح دادن که ما این شرح سابقا گذاشت وارد بحثش نمیشه. کیف کان، ایشون میفهمن قسم المصنف الحقوق الى ثلاثه اقسام: مالا یقبل المعاوضه، سه قسم داریم: مالا یقبل المعاوضه بالمال، مثل حق حضانت یا ولایت، ولایتی که فعلی فقیه داره یا پدر داره. دوم: مالا یقبل النقل و ان قبل الاسقاط بل الانتقال به ارث، مثل حق شفعه و حق خیار که قابل نقل نیست. من یک جنسی خریدم معیوب بود، حق خیار فسخ دارم، حق خیار عیب دارم، این رو به کسی بفروشم، بگم به جایی که من اعمال خیار کنم، مال تو، خواست این معامله رو به هم بزن یا امضا بکن. سوم: ما یقبل النقل و الانتقال که حق تهجیر و حکمه بعدم جواز جعل الحق در قسمین اولین سمنن فلبه و تردد فیزالک فل قسم سالس. ولی این که گفته میشه مصالحه کرد، فقط در بیعش محل اشکال، در قسم سوم مثل حق تهجیر. این راجع به شرح اجمالی کلمات شیخ که سه قسم فرمود. خدا خوی بعد از این تقسیم فرمود: فنقول الملکیت و تطلع. ما این رو توضیح دادیم، این عبارت ایشان رو سابقا هم متعرض شدیم و توضیح دادیم اقسام ملکیت رو دیگه. حالا چون ایشون برای انسجام بحث میخوام بخونم، آقای خواستن حاشیه بزنن به نحو اشاره اجمالی، چون نمیشه ای تکرار کرد. یکی ایشون به یراد و بها از سلطنه و احاطت حقیقیه، مثل قولی تعالی لله ملک و سمان، همزه کردن ملکیت حق از این مقولات هم نیست که ایشون تصور. این یکی، این اسمشن ملکیت حقیقیه، حالا یا حقیقت الملکی، اصلا عالم دیگریست. دو: اخرى تطلق على سلطنت الخارجیت تکوینیه. مراد از سلطنت تکوینی اون چیزیست که دیگه هیچ واسطه هم بر نمیداره، انسان مثل دست خودم بالا میبرم پایین میارم. این هم دومیست، دوم معنی مالک، خود ملک معنی سیطره، معنی قدرت، من قدرت دارم. این دوم. سوم ایشون نوشتن تو حذف میخوام امر از عبارت، فقط میخوام به شماره بریم جلو. تطلق الملکیت و علی الملکیت الاعتباریه که میگیم این کتاب ملک منه، ملک اون آقاست، و اینم ملکیه دوم که ایشون داره. و فرق بین این که لازم نیست در جمع مواردش حکم باشه نباشه. بعد ایشون نوشتن که این ملکیت حقیقی نیست و این ملکیت اعتباری صرفه، کما انها لیست من المقولات اعراض المقولیه. این معنای چهارم که مراد از ملک، ملک همون جزوه به اصطلاح اعراض باشه که گفته شده، عرض کردیم این احتمال چهارم هم سه تا احتمال تقسیم میشه اگر بخواید شما رو گذاری کنید. اصلا خود چهارم بذاری همون جده باشه، این ملک همون جده که در همون فرد هم بهش ملک میگن. دو، این مقوله به اصطلاح اضافه باشه، عرض کردیم قاعدش هم گفتیم. سه، این از مقوله کیف باشه، لیکن خیلی ضعیف این احتمال، مرحوم آقای آشفام حسین اصفهانی تو رساله حق و حکمشون دادن. پس شد 4 و 5 و 6 با احتمالاتی که ما ذکر کردیم. این مجموعه البته ایشون اعراض مقوله یکی آورده، لکه ما سه تاش کردیم شد 6. تا اینجا این مقدار ملکیت. 7، ملکیتی است که ما اسمش رو گذاشتیم انتزاعی. مثل انتزاعی مراد مثل سیطره‌ای که من به این تسبیح دارم، این رو اسمش ملک انتزاعی، از مقولی هم نگرفتیم. یعنی من چون این تسبیح در اختیار منه، این ور میبرم اون ور میارم غیر از دست خودم، اون رو ملکیت حقیقی گرفتیم، این رو انتزاعی گرفتیم. یعنی تصور کردیم دو چیز رو یکی بر یکی سیطره داره، این رو اسمش رو ملکیت اعتباری، ملکیت انتزاعی. این هم 7. پس ایشون حدود 4 جور ملکیت تصویر کردن، ما هم در حقیقت به 7 قسم تقسیمش کردیم.
سیطره هم از ملکیت
سیطره همونه، یه نحوه سیطره فهم. اعتباری ایجاد میکنه، انتزاعی فقط در میاره، مثلا فوقیت. فوقیت شما هم میگم شما مالکی، ایجاد میکنه یعنی ابداع میکنم، یعنی اعتبار میکنم، ایجاد در به اعتبار. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که ملکیت اعتباری این ملکیت حقیقی نیست و ملکیت تکوینی نیست و ملکیت مقولی هم نیست. بعد قد استدل شیخون المحقق، مراد ایشون از شیخون المحقق مرحوم آقای ناینیه، برای این که ملکیت اعتباری جز اوناست، به وجوه ثلاثه. بعد این سه وجه ایشون آورده، گفته وجه سومش بهتره. بعد دو تا وجه اول دومم آقای خویی آوردن و دیگه اینا رو ما کلا متعرض نمیشیم. ما اصولا معتقدیم امری که اعتباری است، این معناش اینه که در وعاء خارج، در وعاء عینیت وجود نداره، ما ایجادش کردیم. ایجادی رو هم که ما میکنیم که مثلا در وعاء ذهن در وعاء اعتبار درستش میکنیم، این الگاهی میشه در مثل اعتبارات ادبی است، میگیم زیدون اسدون، گاهی در مثل اعتبارات قانونی است که آثار قانونی داره، میگیم هذا ملک له هو مالک ملک له، اینا آثار قانونی. ببینید در مفاهیمی که اعتباریان، در عناوینی که اعتباریان، خوب دقت، چون در اعتبار ایجاد ایقاء اون رو درست میکنه، لذا در اینجور چیزا نمیخواد استدلال بکنه، استدلال رو به وجوه ثلاثه، اینا جزء تکوینیات ماست. یعنی در مسائل اعتباری اضافه بر این که مقنن اون رو اعتبار میکنه، شخص هم باید در مقام تحقق اون رو اعتبار بکنه. این دیگه نمیخواد دلیل بیاره که این حقیقتش چیه. خود ما چیکار میکنیم وقتی میگم این کتاب ملک منه؟ چیکار میکنیم؟ بعد میگم ملک شما، دادم به شما، بعد شما میدیم به کسی دیگه. خود ما چیکار میکنیم؟ احتیاج نداره که بیان بگیم سه تا دلیل بیاریم برای مطلب. خب معلومه ما در مقام اعتبار این رو ایجاد این ملک میکنیم. پس اینه که ایشون فرمودن ملکیت اعتباری از این ملکیت های دیگه نیست، این مطلب ایشان درست. لکن کلام نکته دیگری است که متاسفانه ایشان و دیگران متعرض نشدن، و اون این که اگر اعتبار شد، یک منشأ اعتبار هم میخواد، یعنی ما از یک چیزی این ملک رو اعتبار کردیم، مثل این که میگیم زید اسدون، مثلا میگیم قرآن بالای سر ماست، چطور سقف یا آسمان یا خورشید، ما از یک چیزی میگیم این بالای سر ما، دستور شما بالای سر ما، این بالای سر ما رو، این فوقیت رو از یک چیزی لحاظ کردیم، اون وقت وجود اعتباری برش قرار دادیم.
مقولات
دادن که حقیقیه، مثلا اضافه یعنی بین پدر و پسر یک رابطه واقعی، یعنی یک امری است که واقعا هست، لکن قیامش به این دو طرفه. اما امری، این میگه امری نیست، من فقط اعتبار کردم. نه عقوبت و نبوت رو مثل مرحوم اسفار صاحب اسفار قائله، اما روشن نیست مقوله. حالا اون برفرض هم اونم تازه وجود داشته باشه، حالا برفرض اونجا هم وجود داشته باشه، هر از معلوم نیست از اون قبیل باشه، اعتبار صرف. ما این بحث رو هم مطرح کردیم که امور این آقایون، نه مرحوم نه این دیگران، شروعشون مطرح. این بحث لطیفی هم هست، بحثا رو من معتقدم که شکل قانونی بهش بدیم. شما از کجا این اعتبار رو گرفتین؟ از اون ملکیت حقیقی خدا که در قصه فرعون داره، و هاد الانهار، اینا لی، اینا بر منه، یعنی از اون که خداوند ملک و سماوات و الارض، فرعون میگه منه، انا اوهی و امید. آیا مثل فرعون ما ملکیت اعتباری رو از ملکیت حق گرفتیم؟ آیا این ملکیت از ملکیتی که ما بر دست خودمون داریم، بر افعال خودمون داریم، از اون گرفتیم که ملکیت تکوینی بود؟ آیا این از ملکیت انتزاعی گرفتیم؟ چطور تسبیح در اختیار منه؟ یعنی از چی گرفتیم؟ چرا اثر داره؟ فقهی شاید کم باشه، اما ثمره قانونی داره. اون چی که به ذهن بنده میاد، بنده از ملک مقولی گرفتیم، از اعراض مقولی گرفتیم، از کدوم؟ اینو ندارن آیون. این هم ما متعرض شدیم سابقا، چون شاید یادتون رفته باشه، ذهن خود بنده سراغ تقسیم است که از ملکیت انتزاعی گرفتیم، نه از ملکیت حقیقی، یا حالا مثلا فرض کنیم ملکیت از حق تسامح هم بهش گفته بشه، و نه از ملکیت تکوینی گرفتیم، و نه از ملکیت مقولی گرفتیم، و نه از ملکیت انتزاعی گرفتیم. یعنی چطور اگر تسبیح دست من باشه، اون خانه‌ای هم که فرض کنیم مثلا هزاران کیلومتر با من فاصله داره، من انتزاع ملک ازش کردم، از اون گرفتم، چطور بر این تسبیح مسلطم، تصرف میکنم؟ این رو از اون گرفتم. سرش اینه، ابداعش از اینه، نه ابداعش از ملک حقیقی رب و سماوات از این حرفا باشه، نه از این. اینم یک نکته دیگه. حالا اجازه بفرما پیش رو میره، سابقه گفتیم حالا دیگه بحثش نفهم دینات که توش یه مقدار دقت میخواد. و اما الحق فی اللغه، بعد ایشون آمدن فرمودن حق در لغت معنی ثابته. البته حق به حسب قواعد لغوی صفت مشبهه بالفعل، مثل حسن، مثل بر، بران، بر اسم معنای مصدری داره، بر به حساب بار، بارر به حساب اول آیان، این مثل زبه و زبه، مثلا اونجا البته زبه به عکس اینه. فعل در لغت عرب گاهی به معنای صفت مشبه است. حق هم همینطوره، اصلش حق معنی ثبت، حق یعنی حاقق، حاقق یعنی ثابت، از جمله صفات مشبه. الا انه به حسب الاصطلاح لا یطلق، ایشون میفهمن در لغت و عرف عام اینه، اما در اصطلاح یعنی فقهی قانونی، الا علی الحکم القابل للاسقاط. ایشون چون تفسیر حکم کردن،
ایشون معنی مادهش رو گفتن، معنی
حق معنی ما حق خودشون ثبت است، مادهش که ثبوته، ثابت مال هیئت شما. عرض کنم که به حسب الاصطلاح لا یطلق علی الحکم الا علی الحکم القابل للاسقاط. ببینید ایشون کلمه حکم رو گرفت، دقت میکنید؟ چون در مقابل خواهد گفت حکم اون چیزی که قابل اسقاط نیست، بعد چی اشکال میکنم؟ میگن هر دو حکمه. آقای خوی اشکالش هم میدید، بعد میفهمن هر دو حکمه، فقط شارعه یک جا گفت قابل اسقاط، یک جا گفت قابل حق و حکم هم فرق ندارن. چون آقای خوی در این جده مدار متفردن، دقیقه این کجا شد؟ حق حق رو آمدن گفتن الحکم القابل، تا گفتن حکم، حکم شد اون الحکم الغیر قابل در اسقاط، پس هر دو شدن حکم. اگر هر دو شدن حکم، پس این فرقش به اعتباره، یکیش قابل اسقاط هست یکیش نیست، پس فرقی، لذا آقای خوی حق و حکم با هم فرق نمی کنه. عرض کردیم، حالا انشاءالله من بعد عرض میکنم اون آیونی که حق رو میخوان فرق میکنن، مثلا میگن حق درجتون ضعیف من الملک نه الحکم القابل لاسقاط، یا با قول بعضی از آیون متأخرتر و حق همون حکمیست که هنوز پخته نشده، نه پخته است، خامه، هنوز مرحله پختگی نرسیده. خود مرحوم ناینی درجه ضعیفه از ملک میدونه، این اصطلاحا حق میدونه. البته حق در حقیقت درجه ضعیفه از هر چیزیه، نه اینکه درجه ضعیفه از ملک باشه. به هر حال حالا انشاءالله بعد و عرض کردیم اونی که الان متعارف هست در قوانین غربی به طور متعارف، اصلا حق رو ماجعل لصالح شخص، ماهیتش اینه، غیر از ماهیت حکمه، حکم ما یجعل علی شخصه، ما یعتبر علی شخصه، اما حق ما جعل لصالح شخص. اگر چیزی رو به مصلحت شما قرار، مثلا گفتن شما اینجا مثلا یه زمینی خریدین 100 هکتار، مثلا 50 هکتار دور زمینم حریم شماست، این حریم رو مرحوم ناینی میگه، مثلا علما میگن حق حریم، مرحوم ناینی میگه درجه ضعیف از ملک، اون 100 هکتار ملکه، این 50 هکتار ملک ضعیفه. اینا میگن نه، این 50 هکتار جعل لصالح کن، شما که 100 هکتار دارین تو این 50 هکتار هم حق دارین، حق یعنی شما میتونین کاری بکنین، افراد منع بکنین، گوسفندای خودتون اینجا بچرونین، مثلا وسایل بیارین، وسایل بنایی بیارین، این حریم ملک شماست، این حریم رو این جد قرار میدن. پس بنابراین ما یواش یواش شو میخوای وارد بحثم بشیم، هی من در این عبارت خوندن عبارت های خویی نکات فنی مسئله رو هم اونجایی که بله بله ازای شما مرجع او الى عدم جواز مرجع گرفتن احمن علیه الحق لمن له الحق سوا امکان، یعنی اگر کسی دیگه بخواد تو این 50 هکتار تصرفی بکنیم تو جلو شما، چونشون 100 هکتار مال شماست، این 50 هکتار هم به صالح شما قرار داده شده، کسی نمیتونه. بعد ایشون مفصل وارد بحث میشه، چون نمیخوام الان فعلا بیش از این یعنی بقیه افعالش خونده بشه. فصحیح ان یقال، خلاصه کلام ایشون، ان والا ان با چه ان الحق لا یغایر الحکم بل هو حکم شرعیان اختیاره به ید من له الحق فلهو اسقاطه، این یک حکمیست که اختیارش به ید اونه. خب همینجا باید سوال کرد اگه اختیارش به ید اون باشه با اون حکمی که اختیارش به یدش نیست تو مقام تشریع فرق میکنه. من فکر میکنم شد آقای خویی خیال کنم مثلا بگیم حق تشریعی نیست، حقم تشریعیه، چرا؟ اگر مرادشون که حق و حکم هر دو تشریعی هم، خب معلوم هر دو تشریعی و قانونی هست. اگر مرادشون که هر دو از یک سنتن یک نحوه حق حکمه در وعاء اعتبار و در وعاء تشریع و در وعاء قانون و قانونگذاری یکی هست، نه انصافه
یکی حق شخصه یکی حق اللهه.
بله حالا انشاءالله بعد توضیح میدیم. بله ایشون ولحاصل ان الحق حکمون تکلیفی و الزامی ترخیصی او وضعی و جوازی او لزومی و مرادنا من الحکم الوضعی فی المقام الحکم به نفوذ تصرف، این وضعیه و هو الجواز الوضعی اول حکم به عدم نفوذی و بطلانی و هو اللزوم الوضعی لا بقیت الاحکام الوضعی که از زوجیه بله بله و رقیه و ممایش هر. حالا دلیل ایشان این نحوه دلیل که ما در اعتبارات قانونی خودمون به وجدانمون برگردیم و ببینیم چه کار میکنیم، این راه درستیه. ایشون میفرمان انا لا نرا فرقا بین الجواز الحکمی غیر القابل للاسقاط، مثلا قتل کافر، این قتل کافر قابل اسقاط نیست، و بین الجواز الحقی مثل قتل جانی قصاصت، بخواید قصاص بکنید این حق شماست، ممکن است قصاص بکنید. ایشون میفهم ما بین اینا فرق نمی کنیم. یا رجوع واهب، این که واهب میتونه رجوع بکنه، و جواز رجوع من له الخیار، من الاول حکمیون و ثانی حقیون، با این که اول حق دومی هم حکمه. حالا بحث سر همینه که هر دو تشریعی هم قبوله، هر دو به اصلا جعلی هم. اما تو مقام جعل تو مقام تشریع بین این دوتا فرق گذاشته شده، فرق تشریعی نه فرق چون تشریعی هست، اما تشریع باشه نوبت اینه. بله
ایشون بعد میفهمه ثم ان الحکم الوضعی و تکلیفی ربما یستفاد من الدلیل قابلیت اول الاسقاط فیعن براعنه اصطلاحا بالحق و قد لا یکون قابلا للاسقاط فیعن براعنه بالحکم و قد یطلق الحق. این مطلب آخر ایشان که گاهی حق بر احکام مثل کلمه حد و تلک حدود الله، حدود الله اینجا می احکام الهی، ولذا حد گاهگاهی به معنای حکم الهی است، گاهگاهی به معنای حکم الزامی است، گاهگاهی به معنای کفاره است یعنی جزایی است که معین کرده شارع، گاهگاهی به معنای مطلق جزائه، گاهگاهی هم به معنای مطلق حکم وضعی است. این اصطلاحات مختلفی داره. اینی که ایشون فرمودن قد یا عبران و قد یا عبر راسته، این درسته، این مطلب ایشان مطلب صحیح است، ولیکن اون مطلب ایشان میمونه که ایشون فرمودن به این که هیچ فرقی نمیکنه. این راجع به مطلبی که یک می‌خواستیم اجمالاً از چون اصلا تفاصیل بحث خود آقای مراجعه کنم. و اما نقطه دوم، عبارت دومی که می‌خوایم در اینجا بخونیم از عبارات مرحوم سید یزدی، ایشون می‌فرمایند که این بحث اینه، ایشون می‌فرمایند اولا بحث فرق بین حق و حکم، ایشون میگه اما به حسب المفهوم و الحقیقه فالفرق واضح هم بسن مفهوم. البته ایشان توضیح ندن مرادشون از مفهوم چیه، یعنی و معنا چیه، معنای عرفی عام یا معنای عرفی قانونی، این کاش که توضیح میدادن. فان الحق نوع من السلطنت على شيء متعلق بعینه، یک نوع سلطنته، حالا ایشون تعبیرش اینه که حق تهجیر و حق راهانه و حق الغرما الی آخری، یک مقداری از ایشان بله. بعد میفهم فهوه مرتبتون ضعیفتون من الملک بل نوع من و صاحبه مالکون لچه این یکون و امروه الی کما انف الملک مالکون کما انف الملک مالکون لچه این من این ام منفعه بخلاف الحکم فانه بمجرد جعل رخصه فی فعل شیء او ترکی. بعد دیگه وارد حکم وضعی نمیشه. بعد ایشون الفرق بین الجواز در عقود لازمه و جواز در عقود جائزه ان المجعول شارع فی الاول از سلطنت علی العقد به خلاف ثانی. بعد ایشون میگه لا اقول انه لا یمکن ان یعتبر بل اقول انه لم یعتبر الا مجرد رخصه. بعد وارد بحث دیگه میشن که آیان میشه مراجعه کنن. بعد از این بحثی که راجع به مفهوم فرمودن که روشن هم نشد که ایشون مرادش مفهوم عام یا مفهوم خاص یا مفهوم اصطلاح فقها و قانوندانها، و اما به حسب المصادیق و صغریات فالفرق بینهما فی غایت الاشکال. البته این حرف آقای خویی هم کنان خودی مدال ناظر بینه مرحوم سید قشنگ جدا کرده. بله مرحوم سید میگه که از مشکلات اینه در عده از موارد ما نمیدونیم آیا اینجا حقه یا حکمه، این هست، این مشکل هست، خبر نداریم، دقیقا واضح نیست، با مراجعه به دلیل هم واضح نمیشه که آیا در اینجا حقه یا در اینجا حکمه. بعد دیگه ایشون وارد بحثش میشه و بله و تعجب آورم هست، ایشون میگه ثم ان عدم کون الحکم ما یقبل الاسقاط و نقل، این که حکم قابل اسقاط نیست، من القضایا التي قياساتها معها. حالا آقای خویی مثلا منکر شده جزء بدیهیات باید باشه، ولیس للمحکوم علیه اسقاط در امر حکم لان المفروض. بعد دیگه وارد یک بحث دیگه میشن. بعد ایشون یه تقسیم بندی برای حق میکنه، من عمده کلمات مرحوم سید رو برای این تقسیم بندی، البته خود ایشون هم بعد بحث میکنه که خود این تقسیم بندی هم خودش محل کلام مسلم نیست. بعد ایشون حقوق رو به 6 قسم تقسیم میکنه، چون در عبارت آقای خویی نیامده، ما این قسمت رو هم میخونیم، مجموع حقوق رو منها این قسم اول، چون شماره نگذاشته من با شماره عرض میکنم. 1 مالا ینتقل بالموت ولا یصح اسقاطه ولا نقله و قد عد من ذلک حق الابوه،
گذشت این و حق الولایه للحاکم و حق استمتاع به زوجه و الی آخری. بعد ایشون میگه و یمکن ان یقال انها او جملت منها من الاحکام لا من الحقوق. دوم ما یجوز اسقاطه ولا یصح نقله ولا ینتقل بالموت ایزن که حق الغیبه، چون معروف اینطور شده که غیبت یک نوع حق ایجاد میکنه و لذا اگر انسان کسی رو غیبت کرد مقتضا این حق بره از اون طرف استحلال به طلبه، حلالیت به طلبه، یا استغفار له بکنه. اون دقت بکنه این که غیبت گناه هست و هر گناه کبیری احتیاج به استغفار داره بحث نیست. بحث این است که غیبت با دروغ فرقش اینه، در دروغ حق کسی نیست. شما یه مطلب دروغ از یک آقای نقل بکنید، چیزی نمیگید استغفرالله ربی و طول تموم میشه. اما اگر غیبت کرد گفته شده این حق، حق دیگری بهش تعلق گرفته و راهش هم یکی از دو راهه، یا بره استحلال بکنه بگه آقا منو ببخشین، حلالیت به طلب به اصطلاح، یا اینکه استغفار له بکنه بگه اللهم اغفر له. استغفار لنفسه برای خودش که اون جزو کل کبائره، اونی که در غیبت مطرحه استغفار له. طبعا عاملان بحث کردن تا حدی مشهورم هست، حالا بعضیا تقیید زدن یا طولی گرفتن یا عرضی گرفتن، فعلا وارد بحثی اون بحثاش گذشت و در محل خودش هم گذشت که غیبت حق تولید نمی کنه، اینم گذشت. و غیبت مثل دروغه، همچون که یک استغفار برای خودش کافیه، در غیبت هم استغفار برای خودش کافیه. اون آثارش اگر بهش نسبت داده شد چه؟ سه منها ما ینتقل بالموت ولا یجوز اسقاط ولا یصح نقله که حق شفعه، البته باز نمیشن علاوه. چهار ما یصح نقله و اسقاط ولا ینتقل بالموت ایزن که حق الخیار و حق القصاص. و منها پنج ما یجوز اسقاطه و نقله لا به عوض که حق القصد. کسی که مثلا دو تا زن داره، یک شب مال اینه یک شب مال اونه، حالا یک شب کسی که اون زنی که یک شب نوبتشه از اون دیگری بخره، مثلا بگه امشب نوبت بفروش، ایشون میگه که این قابل اسقاط هست اما پولکی نمیشه، میشه اسقاط بکنه. البته این بالخصوص تصادفا روایت هم داره، هم اسقاط مجانیش رو دارم، روایت معروفی که جناب کیه سوده پیغمبر می‌خواستن که مثلا از چیزهای زنها خارج بشه، ایشون گفت نه من میمونم لکن حق که دارم نه شب یک شب میدم به عایشه، عایشه دو شب داشت نه شب. انتقالش رو دلیل داریم، اما میگن دلیل نداریم که پول بتونه بگیره. البته تصادفا در این داریم، بله این روایتیست که در به اصطلاح اینجا ایشون هم در ابواب همین در همین کتاب مرحوم سید یزدی اگه دستون باشه صفحه 276 آمده. بله خبر علی بن جعفر، نمیدونم چرا خبر علی بن جعفر گفته. آقا این وسائل باب 6 عقص ابواب قسم نشوز و شقاق رو بیارین، چون ایشون چرا تعبیر به خبر علی بن جعفر کرده الان در ذهنم نیست. این طوره سأل اخاه ان رجل له امرأتان قالت احداهما لیلتی و یومی لک یومن او شهرن او ماکان ایجوز ذلک؟ قال علیه السلام اذا طابت نفسها وشترا ذلک منها. این وشترا عمدش اینه، یعنی پول بده، اگر پول بده اشکال نداره. این روایت سندش نگاه کنید که ایشون چرا تعبیر به
اسناد محمد بن احمد بن یحیی
عن محمد بن احمد علوی عن الاندکی عن الاندکی، محمد بن احمد علوی یا محمد بن احمد بن اسماعیل توثیق روشنی نداره، شاید به خاطر ایشون گیر کرده. حالا وارد این بحثش هم نمیشه. یعنی این خیلی عجیبه، تو سوال پول نبود، من یه دفعه تو جواب چرا پول آورد، خیلی تعجب آورد. حالا
ولی ما
درست هم خیلی کمی همچی احتمال میدم حدیث مدرج باشه، خود من با اون ذوق حدیثی که دارم این وشتر آزاله که منها خیلی دو ذهنم بله کنم خیلی. به هر حال من به نظرم میاد شاید ناظر به همون قصه سوده و عایشه اینها باشه که این قابل اسقاطه. امام میفهمه بله اشکال، اما این اشترا ذلک منها رو من نمیفهم چرا اضافه شد، با اینکه قطعا بدون شرا هم جایزه.
بشتر تیبی نفسشه، تیبی نفس هم داشته
باشه، بله اذا تابت نفس ها کافیه دیگه. من علایل من خودم هنوز راجع به این متن گیردم، عرض کردم که هر حدیثی که از کتاب محمد بن احمد یا نواد الحکمه میبینم احتمال میدم که یک جایش خرابی داشته باشه، تا اسم ایشان اول سند میاد احتمال میدم که روایت یک جایش یا سندش یا متنش یک خرابی درش باشه. علایل حالا از کتاب دیگه نیومده، منحصر به همینه. اگر این باشه خیلی مشکل داره. من به ذهن من میاد که خود ایشون هم نوشته، بله علام آدکره و بله جماعتون کل علامه فی القواعد و شهید فی اللومه.
خود مسال علی جعفر خیلی هم هست مستدرکاتش آمده، خودش
تو خود مستدرکاتش آمده،
تو خودش
تو خود متنش آمده که خب مشکل سندی داره. بله این البته بعد ایشون نوشته مضافا الی ورود نسبی که خبر علاج دعوا ان المعوض، بله علی حالا انصافا به نظر من بعضی از اصحاب عمل کردن و خیلی مشکله. ششم از به اصطلاح این حقوق منها ما هو محل و شک فی صحت الاسقاط و نقل او انتقال و عد من ذلک حق الرجوع فی العده الرجعیه و حق النفقه فی الاقاره و حق الفسخ بالعیوب فی النکاح که اگر از اون عیوب معروف داشت میتونه در نکاح فسخ بکنه، این حق رو بخره ازش اسقاط بکنه. و حق السبق فی امامت الجماعه چه در امامت چه در غیر امام، اگر کسی رفت در یک جای مسجد نشست خب سبق داره من سبق لا من لم یسبق الی احد فهو احق به، یک کسی بیاد به طرف بگه آ شما اینجا بلند بشو من جای تو میخواد بگیرم مثلا 1000 تومان بهت میدم 10000 تومان میدم. و حق المطالبه فی القرض و الودیعه و العاریه بگه شما مطالبه نکن من اینقدر بهت میدم تا 10 سال 5 سال دیگه 2 سال دیگه مطالبه نکن از من. و حق العزل فی الوکاله و حق الرجوع فی الهبه و حق الفسخ فی سائر العقود الجائزه کشرکه و المضاربه و نحو الی غیر ذلک و انت خبیرون بأن جملة من ذلک من باب الحق، اینا اصلا از باب حق نیستن. و باز در مرتبه بحث تشریک رفت انصاف قصه، ما الان در مجموعه ادلمون یک دلیل واضحی داشته میشیم برای این تقسیم بندی شیشگانه که ایشون فرمودن انصافش نداریم، باید یکی یکی از ادلش مراجعه بشه. و صلی الله علی محمد و آله.